مجلس دوم، حرمت کتمان حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خیرة الله المنتجبین محمد و آله الطاهرین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. تفحص در متون دینی و منقول از کتاب و سنت و مبانی شرع انور و عرفان الهی این نکته را به خوبی روشن می سازد که کمتر مسئله ای از مسائل مطروحه در آنها همچون مسئله کتمان حقیقت وجود دارد که این قدر با شدت و حدت و با عبارات غلاظ و شداد و تهدیدهای موبقه و عواقب خطرناک از آن یاد شده باشد. خدای متعال در سوره بقره می فرماید: ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله و من اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله و ما الله بغافل اما تعملون. آیا شما ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات را همکیش و مرام خود یهود یا نصارا قلمداد می کنید؟ بگو ای رسول ما، آیا شما داناترید یا پروردگارتان؟ و چه کسی ظالمتر و متعدیتر است از کسی که در پیشگاه پروردگار از آنچه که می داند چشم پوشی نموده و کتمان کند؟ در حالی که خداوند از آنچه می‌دانید غافل نیست و تمام اسرار مختفیه در نفوس و مکنونات قلوب به علم حضوری در علم حق روشن و آشکار است. در آیه دیگر از سوره بقره می‌فرماید: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. آن کسانی که دلایل و نشانه های هدایت را که در کتاب الهی برای مردم روشن و آشکار ساختیم کتمان نمایند، مشمول لعنت و دورباش الهی و لعنت لعنت کنندگان خواهند شد، مگر آن دست از افراد که از کرده خیش پشیمان گردند و کار گذشته را اصلاح نمایند و آنچه را که تا کنون مخفی می نمودند آشکار سازند. اینان مشمول لطف و بازگشت رحمت و عطوفت من خواهند شد و من بسیار نسبت به آنان اقبال کننده و رحیم هستم. همینطور در سوره بقره می فرماید: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة وما اسبرهم على النار. آن کسانی که آیات الهی را که از کتاب مبین فرو فرستادیم کتمان کنند تا در قبال آن بضاعت ناچیزی از امور دنیا و اعتباریات عالم تخیلات و اهویه نفسانی را به دست آورند، بدانند که آنچه را که در ازای این کتمان و مخفی کاری می خورند همانا آتش است که فرو می بلند و خداوند در روز بازپسین با آنان صحبت نمی نماید و آنان را پاک و مطهر نمی کند و برای آنها عذابی بس دشوار و دردناک مهیا نموده است. اینان افرادی هستند که گمراهی و سیه روزی را در ازای هدایت و فلاح و رستگاری و عذاب جهنم را در مقابل غفران و رحمت الهی عوض نمودند. آنگاه چگونه در برابر آتش قهر و غضب ما می توانند دوام بیاورند و صابر باشند. همچنین خدای متعال خطاب به آنان که آنها را از نور هدایت بهره‌مند نمود و آیات خود را بر ایشان نازل فرمود و از آنان برای بازگو کردن و راهنمایی خلق پیمان گرفت و آنان این عهد و میثاق را به دست فراموشی سپردند و رحمت و غفران الهی را با متاع اعتباری دنیای دنی معاوضه نمودند و رضای پروردگار را با ثمن بخس و معامله بس غبن آمیز مبادله نمودند، می‌فرماید و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. زمانی که خداوند از آن دست علما و دانشمندان که کتاب الهی تورات و انجیل را بر ایشان فرو فرستاد پیمان گرفت تا حقایق مدونه در آنها را برای مردم بیان کنند و از کتمان آنها خودداری ورزند، ولی آنها این عهد و پیمان را پشت سر انداختند و به آن التفاتی ننمودند و در قبال این کتمان خریدار متاعی بس ناچیز و بی ارزش که عبارت از حطام دنیاست گشتند، پس بد معامله ای را مرتکب شدند و چه پست و بی مقدار متاعی است که به چنگ آوردند. راقم حروف گوید چقدر در اینجا مناسب است روایتی بسیار عالی و راقی که مشهون به حکم و مسائل حیاتی حیات انسان و طریق سلوک راه حق و امتیاز از شرک و زلالت و بوار و غوایت می باشد و از حضرت ابی محمد حسن ابن علی العسکری علیهم السلام در احتجاج تبرسی وارد شده است را نقل نموده تا چراغی فراسوی اعمال و رفتارمان در این سرا و دلیلی برای وصول به مدارج کمال در آن سرا گردد. و بالاسناد الذی مضی ذکره عن ابی محمد العسکری علیه السلام فی قوله تعالی و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی ان الامی منسوب الى امه ای هو کما خرج من بطن امه لا یقرأ ولا یکتب. با سندی که قبلا ذکر شد از حضرت ابی محمد امام حسن عسکری علیه السلام راجع به این آیه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی روایتی است که تلون ذکر می شود. امی در لغت به معنی انتساب به ام یعنی مادر است، یعنی شخصی که همانند طفلی است که از شکم مادر خارج می شود و هیچ ادراکی و شعوری نسبت به خود و محیط اطراف خود ندارد و قدرت تشخیص مطلب صحیح از سقیم و حق از باطل را ندارد. نمی تواند بخواند و نه بنویسد.
لا یعلمون الکتاب المنزل من السماء ولا المتکذب به ولا یمیزون بینهما الا امانی ای الا ان یقرأ علیهم و یقال لهم ان هذا کتاب الله و کلامه.
تشخیص بین کتاب آسمانی که از ناحیه پروردگار فرو فرستاده شده با کتاب مجعول و محرف و ساخته فکر بشری برای او امکان ندارد. به عبارت دیگر راست را از دروغ و هدایت را از مکر و فریب و خدعه باز نمی شناسد و هیچ ادراکی از تلقی و پذیرش مطالب جز این که بر او بخوانند و بگویند این کتاب خداست و او بپذیرد ندارد.
لا یعرفون ان قرأ من الکتاب خلاف ما فیه و ان هم الا یظنون ای ما یقرأ علیهم رؤساؤهم من تکذیب محمد صلی الله علیه و آله فی نبوته و امامت علی علیه السلام سید اطرته.
و اگر گوینده مطلبی را به خدا نسبت داد میپذیرد ولو آن که برخلاف کلام خدا و حکم او باشد و با آنچه بزرگان آنها به ایشان می‌آموزند و خلاف واقع را که رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امامت و پیشوایی علی علیه السلام که سید و آقای عترت اوست تبلیغ می‌کنند، دل می‌سپرند و از روی وهم و گمان زنی عوض یقین و استواری در مرام و ثبات قدم در تفکر و اندیشه راه خود را به پیش می‌برند.
و هم یقلدونهم ما انه محرم علیهم تقلیدهم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله.
اینان از علمایشان تقلید کورکورانه می‌کنند، در حالی که تقلید از این گونه علما بر ایشان حرام می‌باشد. پس وید به حال آن کسانی که کتابی را با دست خیش می‌نگارند، سپس او را به خدا منتسب می‌سازند.
هذا القوم اليهود كتبوا صفتا زعموا انها صفت محمد صلى الله عليه واله وهي خلاف صفته وقالوا للمستضعفين منهم هذه صفت النبي المبعوث في آخر الزمان.
اینان قوم یهودند، اوصافی مجعول و محرف از پیامبر آخر الزمان در کتاب دست نویس خود می آورند و چنین انتشار می دهند که این اوصاف صفات پیامبر آخر الزمان حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله است.
انه طویل عظیم البدن والبطن اهدف
اصحب الشعر
و محمد صلی الله علیه و آله بخلافه و هو یجیء بعد هذا الزمان به 500 سنه.
در حالی که صفات پیغمبر درست برخلاف این نوشتار می باشد و این چنین به مستضعفین از قوم خود تلقین می کنند که این صفات صفات پیامبر آخر الزمان است. پیامبر آخر الزمان بسیار بلند بالا و جسیم و دارای شکمی بزرگ و در سنین قریب به 50 و دارای موی خضابگونه می باشد، در حالی که رسول خدا به خلاف این صفات بودند. آنها می گفتند پیامبر آخر الزمان پس از 500 سال دیگر ظهور می کند.
و انما ارادوا بذلک ان تبقى لهم على ضعفائهم رياستهم و تدوم لهم اصابتهم و يكفوا انفسهم معونت خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و خدمت علی علیه السلام و اهل بیته و خاصته.
داعیه و هدف این علما از نشر این اکاذیب چیزی جز استمرار ریاست و حکومت روحانی بر ضعفای یهود نبود. هدف آنها جمع اموال و تمتع از لذات دنیوی و پرهیز از مساعدت و کمک به رسول خدا و یاری امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت او و شیعیان او بوده است.
فقال الله عز و جل فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون من هذه الصفات المحرفات والمخالفات لصفت محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام.
خدای متعال درباره اینان می‌فرماید پس ویل برای ایشان است به جهت مطالب خلافی که برای مردم نگاشتند و ویل از آن ایشان است از آنچه در ازای این نیرنگ و فریب به دست آورده‌اند. ویل عبارت از شدت عذاب و نکال اخروی است که خدای متعال به واسطه این تحریفات و مخالفت‌های با رسول خدا و امیر مؤمنان در بدترین درکات جهنم مقرر فرموده است.
الشدت لهم من العذاب فی اسوأ بقاء جهنم و ویل لهم الشدت فی العذاب ثانیتاً مضافتاً الى الاولى بما یکسبونه من الاموال التي یأخذونها از اثبتوا عوامهم على الكفر بمحمد رسول الله صلی الله علیه و آله والجهد لوصیه و اخیه علی ابن ابی طالب علیه السلام ولی الله.
و باز وید و شدت عذاب مضاعف برای ایشان است، برای آن اموالی که از این راه به دست آوردند و به واسطه این دروغها و مکرها و فریب خلق جاهل و عوام نادان به مکنت و لذات و تمتعات دنیوی دست یافتند و قوم نادان خود را بر کفر به رسول خدا و حجت پس از او و وصی او علی ابن ابی طالب ولی خدا تثبیت نمودند.
ثم قال علیه السلام قال رجل للصادق علیه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوام منا يقلدون علماءهم.
سپس امام حسن عسکری علیه السلام فرمود مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد چطور خداوند قوم یهود را مذمت نموده است بر تقلید از عالمان سو و پیروی از فرامین خلاف آنها در حالی که برای آنها راهی به سوی نور و روشنایی و هدایت وجود نداشته است و قوه تشخیص حق از باطل را فاقد بودند و راهی جز پذیرفتن کلمات علمایشان و عمل به دستورات آنان و اعتقاد به مبانی مطرح شده از طرف آنان نداشتند؟ و آیا عوام یهود مانند عوام ما در تقلید از علمایشان نمی باشند و حکمی که بر تقلید کورکورانه عوام ما از علمایشان مترتب است بر آنها مترتب نمی شود؟
فقال علیه السلام بین عوامنا و علمائنا و عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة اما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم و اما من حيث افترقوا فلا.
امام صادق علیه السلام چنین پاسخ فرمود بدان که بین عوام ما و عوام یهود و علمای ما و علمای ایشان از جهتی افتراق و از جهتی اشتراک و تسویه برقرار است، اما اشتراک بین عوام ما و آنها در مسئله تقلید از علمای سو این است که خداوند همانطور که مذمت و تقبیح کرده است تقلید از علمای سو ما را و عوام ما را مورد سرزنش قرار داده است، همچنین عوام یهود را بر تقلید علل امیا و کورکورانه از علمای سوءشان نکوهش نموده است. و اما از جهت افتراق بین آنها پس مسئله فرق می کند.
قال بین لی یبن رسول الله قال علیه السلام ان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات.
آن مرد عرض داشت یبن رسول الله توضیح نمی دهید این مسئله را؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود به تحقیق عوام یهود اطلاع کافی بر احوال و خصوصیات و صفات علمایشان داشتند. آنان را به دروغگویی آشکار و خوردن مال حرام و گرفتن رشوه در مرافعات و ارتباطات اجتماعی و مسائل حقوقی و به تغییر و تبدیل احکام الهی به واسطه توصیه ها و مدارا کردن در امور دنیوی و صحنه سازی ها و رعایت موارد زینف و زد و بست های دنیوی می شناختند
و عرفوهم به تعصب شدید الذی یفارقون بهی ادیانهم و انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علیه و اعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من اموال غيرهم و ظلموهم من اجلهم و عرفوهم یغارفون المحرمات.
و ایشان را به تعصبهای شیطانی و پافشاری بر مسائلی که با مبانی الهی و اعتقادی آنان منافات دارد که موجب سلب حقوق مظلوم و اعطاء به ظالم است باور داشتند و به زیر پا گذاردن معیارهای دینی در مرافعات و رعایت مصالح دنیوی و ترجیح آن را بر مصالح اخروی و ظلم به مظلومین را برای رضا و خرسندی ظالمین آگاه بودند و مد نظر قرار می دادند. بانها را به ارتکاب محرمات و اتیان معاصی می شناختند.
و زتر رو به معارف قلوبهم الا ان من فعل ما یفعلونه فهو فاسق لا یجوز ان یصدق علی الله ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و عرفان یقینی از موقعیت و حالات علمایشان و آنچه را که به رأی العین از ارتکاب محرمات و فرو رفتن در اهویه باطله و منجلاب نفس اماره و ترجیح و برتری رضای خلق ستمکار بر رضا و خرسندی پروردگار و خلق محروم و ستم دیده چاره‌ای جز حکم به فسق علمایشان و انحراف از مسیر حق و دیانت و دوری جستن از ایشان و تبری از اعمال و رفتار آنان برای عوام یهود باقی نمی ماند و این حکم ضروری و بدیهی همچون آفتاب در مرعا و منظر و در قلب و جان و در فکر و اندیشه آنان مستقر و مبرهن بود و ایشان می دانستند کسی که واجد این صفات رزیده و اخلاق زمیمه می باشد هیچگاه نمی تواند مطلب صدق و راستی را به خدا و وسائط بین خدا و خلق نسبت دهد.
فلذالک ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه و من قد علموا انه لا یجوز قبول خبره ولا تصدیقه فی حکایته وللعمل بما یؤدیه الیهم اما لم یشاهدوه.
بنابراین انتصاب احکام الهی به پروردگار و تبیین آنها برای مردم بر محور تطبیق و توفیق با مصالح و مفاسد دنیوی قرار می گیرد. اگر حکمی موافق با مصالح دنیوی آنان بود برای مردم بیان می کردند و الا آن را تحریف نموده خلاف آن را اعلام می نمودند. بدین لحاظ دیگر چه اعتمادی و چه اتکایی برای عوام یهود نسبت به این دست از علما باقی می ماند و چگونه به خود جرأت می دهند که از این گروه از علما تقلید نمایند. و لذا خداوند متعال آنان را مذمت نمود و تقبیح فرمود که گرچه شما ادراک صحیحی از معارف و کتاب الهی نداشتید و میز بین حق و باطل از احکام و معارف برای شما مقدور نبود، ولی مگر اعمال خلاف دیانت و کردار زشت و وقیح آنان را نمی دیدید و با عقل فطری و سرمایه خدادادی به بوته امتحان و اختیار نمی گذاردید و قبح کردار آنان بر شما واضح و آشکار نمی گشت و مگر نمی دانستید که کلام ایشان عاری از حقیقت و واقعیت است و نباید بر ایشان اعتماد نمود و نباید به دستورات و فرامین صادر از آنها که تماماً خلاف واقع و خلاف صفات و خصائص رسول خدا بود عمل می نمودند، در حالی که رسول خدا را ندیده بودند و او را مشاهده نکرده بودند.
و وجب علیهم النظر به انفسهم فی امر رسول الله صلی الله علیه و آله اذ کانت دلائله اوزها من ان تخفا و اشهر من ان لا تظهر لهم.
و به حکم فطرت و وجدان و عقل و اصول مسلمه عرفیه و عقلائیه واجب و ضروری بود که خود در امر رسول خدا تفحص کنند و به کلام بی پایه و بی اعتبار علمایشان توجهی ننمایند، زیرا دلایل و طرق اثبات شخصیت رسول خدا آشکارتر از آن بود که بر کسی مخفی بماند و معروفتر و مشهورتر از آن بود که برای کسی ظاهر و مبرهن نگردد. ولی در این حال برای وصول به حق و ادراک واقع با توجه به شرایط و ظروف موجود سستی و تکاهل نمودند و مطلب اصلی و نکته اساسی را سرسری گرفتند و به صرف گفتار لغو و لاتائلات علمایشان بسنده نمودند.
و کذالک عوام و امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبیت الشدیده و تکالب علی حطام الدنیا و حرامها و اهلاک من یتعصبون علیه و ان کان لاصلاح امره مستحقا و بالترفرف بالبر والاحسان علی من تعصبوا له و ان کان للاذلال والاهانه مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم.
و همینطور عوام امت ما زمانی که بشناسند از فقهایشان فسق ظاهر و تعصب بیجا و شدید در امور دنیوی و هجوم بر حطام دنیا و حرام آن و نابود کردن آن کسانی که نسبت به آنان تعصب دارند، گرچه مستحق رحمت و عطوفت و رسیدگی به امورشان می باشند و به اقبال به نیکی و احسان بر کسی که با او تعلق و دلبستگی دارد، گرچه مستحق اهانت و کوچک شمردن است، پس هر که از عوام ما از این فریق فقها تقلید نماید، به تحقیق مانند همان عوام یهود خواهد بود که مشمول ذم و قدح خداوند قرار گرفتند به واسطه تقلید از فقهای فاسقشان.
و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه.
و اما آن فقیهی که نفس خیش را از دست برد شیطان محافظت نماید و بر حفظ و حراست از دین خود سخت کوشا باشد و مخالفت با هواهای نفسانی را آنی از آنات فرو مگذارد و در هر حال و در هر شرایط کاملا مطیع امر پروردگار باشد، پس بر عوام واجب و فرض است که از او تقلید نمایند.
و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعت لا جمیعهم فانه من رکب من القبائح والفواحش مراکب فسقت العامه فلا تقبلوا منا عنه شیئا ولا کرامه.
و چنین تصور نشود که تمامی فقهای شیعه واجد این شرایط و صفاتند، بلکه فقط اندکی متحقق به این اوصاف می باشند. همانا اگر مشاهده کردید فقیهی از فقهای شیعه مرتکب فعل قبیحی شد و امر او در انجام امور زشت و حرام همچون فساق از عامه گردید و در تکالب و تسابق بر امور دنیای دنی و احراز ریاسات و زعامتهای اعتباری چونان افراد مادی که هدف و غایت و همتی جز رسیدن به مطامع دنیوی و توغل در کسرات و شهوات ندارند می باشد، پس حرام است از آنان تقلید نمایید و جایز نیست مطلبی را راجع به ما از ایشان بپذیرید و احکام خود را از اینان سوال نمایید. و اگر مطلب و مسئله با ارزشی را از ما مطرح نمودند نپذیرید، زیرا دیگر هیچ اعتبار و اعتمادی به بیان و کردار آنان نمی باشد.
و انما کسرت تخلیط فی ما یتحمل انا اهل البیت لذالک لان الفسقة یتحملون انا فیحرفونه به اصره بجهلهم و یزعون الاشیاء على غیر وجهها لقلت معرفتهم.
همانا زمانه مطالب و بیانات و احکام ما را دستخوش تشویش و اضطراب و تدلیس و مزج صحیح با سقیم گردانیده است. گروهی از فساق به واسطه جهالت و نادانی از موقعیت و منزلت و جایگاه ما یعنی امامت و زعامت مطلقه دینی و تکوینی مطالب را از ما فرا می گیرند و طبق سلیقه و به دلخواه خود آنها را تحریف می نمایند و اشیا را در غیر موضع و جایگاه خود می نشانند.
و آخرون یتعمدون الکذب علینا لیجروا من عرض دنیا ماه و زادهم الى نار جهنم.
گروهی دیگر در عین آگاهی و معرفت به ما متعمدن و انادن بر ما دروغ می‌بندند تا به واسطه آن به مختصر متاع دنیا دسترسی پیدا کنند، غافل از آن که همین حطام و بضاعت پست و مادون دنیوی که به دست آورده اند آنان را به سوی عذاب علیم و عقابی بس دردناک در آن سوی جهان سوق خواهد داد.
و منهم قوم نصاب لا یقدرون علی القدح فینا یتعلمون بعض علومنا الصحیحه فیتوجهون بهی عند شیعتنا و ینتقصون بنا عند نصابنا.
دسته سوم دشمنان منافق صفت و رذالت پیشه ما هستند. اینان در موقعیتی نیستند که بتوانند به طور صحیح و آشکار با ما به مخالفت برخیزند. اینان منافقانه و مکارانه بعضی از علوم ما را فرا می گیرند و با آن علوم متخذه از ما ضعفا از شیعیان ما را به سمت خود جلب و جذب می کنند. اما در برخورد با دشمنان ما از ما مذمت می کنند و ما را مورد نکوهش و تأییب قرار داده کوچک می شمرند.
ثم یضیفون الیه از آفه و از آف از آفهی من الاکاذیب علینا التی نحن برعاء منها و یتقبله المستسلمون من شیعتنا علی انه من علومنا فزلوا و ازلوا.
آنگاه بر این اندوخته حق و صدق ظالمانه و مغرضانه دروغ بسیاری اضافه می کنند، مطالبی که ساحت ولایت و امامت از بیان آنها بری و بیزار است. سپس با این مجموعه فریب و نیرنگ با شیعیان ما برخورد می نمایند و دعوی ارشاد و هدایت و دستگیری از غوایت و زلالت و تبیین احکام شرع و ارائه طریق مستقیم را مطرح می کنند. بدیهی است که عده‌ای جاهل و نادان و مستضعف به دور ایشان جمع می شوند و هر آنچه را که نفوس پلید و ننگین و آلوده به دنیا و شهوات و ریاسات و انانیت های خود القا کنند، این بیچارگان به گمان اینکه از ما خاندان وحی صادر گشته است می پذیرند. پس هم خود گمراه و زلالت پیشه هستند و هم موجب زلالت و گمراهی دیگران می شوند.
و هم ازر رو علا زعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین ابن علی علیهم السلام و اصحابه و انهم یسلبونهم الارواح والاموال.
ضرر ایشان بر شیعیان ما از ضرر و خطر لشکر یزید ابن معاویه بر حسین ابن علی علیهم السلام و اصحاب او بسیار بسیار بیشتر و مفسد انگیزتر است. لشکر یزید تنها جانها و اموال را از نفوس می رو بایند و از دست یافتن به سعادت و فلاح و رستگاری ابدی سید الشهدا و اصحاب او بسی ناتوان و عاجزند. چنانچه خود سید الشهدا علیه السلام در وقت ملاقات با حر ابن یزید ریاحی به این نکته اشاره فرمود:
افب الموت تخوفنی هیهات تاش سهمک و خواب زنک لستو اخاف الموت ان نفسی لأکبر من ذالک و همتی لأعلا من ان احمل الزیما خوفم من الموت و هل تقدرون علا اکثر من قتلی؟ مرحبا بالقتل فی سبیل الله ولکنکم لا تقدرون على هدم مجدی و محو عزتی و شرفی و اذن لا ابالی من القتل.
آیا از مرگ مرا می ترسانی؟ هیهات، تیرت به خطا رفت و گمانت واهی و تباه شد. من آن کسی نیستم که از مرگ بترسم. نفس من از این بزرگتر است و همت من عالی تر است از آن که از ترس مرگ بار ستم و ظلم را به دوش بکشم. و آیا شما بر بیشتر از کشتن من توانایی دارید؟ مرحبا و آفرین به کشته شدن در راه خدا، ولیکن شما توانایی بر نابودی مجد من و محو نیستی عزت و شرف مرا ندارید، پس در این صورت من باکی از کشته شدن ندارم.
و ها اولاء علماء السوء الناسبون المتشبهون به انهم لنا موالون و لعدائنا معادون و یدخلون الشک و شبهت على زعفاء شیعتنا فیزلونهم و یمنعونهم ان قصد الحق المصیب.
در حالی که علمای سو و خائنین به مکتب اهل بیت و دشمنان ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین که خود را در لباس شیعه و محب و موالی ما جا زده اند، در حالی که برای وصول به حطام دنیوی با دشمنان ما پیمان مودت و محبت و وحدت بسته اند، با وارد کردن شک و ریب و الغای مطالب خلاف سنت موجب زلالت و گمراهی و انحراف از جاده حق و صدق اهل بیت علیهم السلام می شوند و آنها را از وصول به سرچشمه زلال انوار الهی و کوثر علوم حقیقی اهل بیت مانع می گردند.
لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم انه لا يريد الا صيانه دينه و تعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر.
ولیکن این مسئله مسلم است که چنانچه خداوند از میان این افراد بداند فردی نیتش جز حفظ و پایداری بر دین حنیف و صراط مستقیم اولیای حق و تعظیم و تکریم ولی خدا نمی باشد و امام زمان عصرش را نسب العین خود قرار می دهد، او را در دست این دست از علمای خائن و منافق و کافر رها نمی کند.
ولکنه یغیز له مؤمنا یقف به علی الصواب ثم یوفقه الله للقبول من فیجمع الله له بذلك خیر الدنیا والآخره ویجمع علی من ازله لعنا فی الدنیا و عذاب الآخره.
و همانا مؤمنی را جهت نجات و رستگاری و فلاح او برمی انگیزد تا او را به ثواب و هدایت حقیقی ارشاد نماید. آنگاه خداوند توفیق قبول گفتار و عمل به ارشادات را به آن مرد عطا می کند و خیر دنیا و آخرت را با هم نصیب او می فرماید و لعن و دورباش از رحمت خود را در دنیا و عذاب آخرت را با هم نصیب آن کسانی که موجب گمراهی او می شدند می گرداند.
ثم قال قال رسول الله اشرار علماء امتنا المزلون عنا القاطعون للطرق الینا المسمون ازدادنا به اسماءنا الملقبون اندادنا به القابنا یسلون علیهم و هم للعن مستحقون و یلعنونا و نحن به کرامات الله مغمورون و به صلوات الله و صلوات ملائکته المقربین علینا ان صلواتهم مستغنون.
سپس فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بدترین علمای امت ما دور کنندگان خلقند از ما و قطع کنندگان راه‌های به سمت ما هستند، کسانی که اسامی ما را بر مخالفین ما می‌نهند و آنان را به القاب ما ملقب می‌کنند. بر آنان درود می‌فرستند در حالی که به لعن شدن مستحق‌ترند. ما را لعن می‌کنند در حالی که ما را خداوند در کرامت‌های خود مغمور نموده است. ما را به درودهای خود و درودهای ملائکه مقربین خود از درودهای آنان بر ما بی‌نیاز ساخته است.
ثم قال قیل لامیر المؤمنین علیه السلام من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى و مصابیح الدجا. قال العلماء اذا سلهو.
سپس فرمود شخصی به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد چه شخصی پس از ائمه هدا و چراغهای هدایت در تاریکی ها و ظلمات بهترین خلق خداست؟ حضرت فرمودند علما اگر صالح و پارسا باشند.
قیل فمن شرار و خلق الله بعد ابلیس و فرعون و نمرود و بعد المتسمین به اسمائکم و المتلقبین به القابکم و الاخذین لامکنتکم و المتعمرین فی ممالککم.
به حضرت عرض شد چه کسانی بدترین خلق خدایند پس از ابلیس و فرعون و نمرود و پس از افرادی که نام شما را بر خود می نهند و القاب و عناوین شما را به خود می گذارند و جایگاه شما را برای خود قرار داده اند و در ممالک شما به امر و نهی می پردازند.
قال العلماء اذا فسدوا هم المظهرون للاباطیل الكاتمون للحقائق و فیهم قال الله عز وجل اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون الا الذین تابوا.
حضرت فرمودند علما اگر فاسد و ناسواب باشند، آنان اباطیل و مسائل خلاف را اشاعه می دهند و حقایق را کتمان می نمایند. خدای متعال در حق آنان می فرماید اینان را خدا لعن می نماید و لعنت کنندگان نیز لعن می نمایند مگر آنان که توبه و بازگشت نمایند.